بشریت نهفته است. هر سه بشریت رشد کرد، انبیا در اون رشد نقش داشتن. اما نکته اینه انبیا با زور اونها رو رشد ندادن، بلکه با اراده خود انسانها، با فهمیدن و فهمی که برای انسانها ایجاد کردن اونها رو رشد دادن. پس بنابراین اگر ما بیایم یک دانش آموزی رو در نظر بگیریم که معلمانش جان خودشون رو در آموزش او از دست دادن، ولی او شد یک انسان فرهیخته، هیچ وقت نمیگیم آن معلم کلاس اول چه به دست آورد.
هر معلمی رسالت خود را انجام داده و به ظاهر با ناکامی مرده و از بین رفته، اما آیا او ناکام شده؟ خوب فکر کنید ببینید آیا او ناکام شده اون معلم؟ مگه معلم هدفش چی بود؟ مگر این معلم دلسوز همین رو نمیخواست؟ او میخواست این شاگرد از خاک سیاه به اوج قله فرهنگ و دانش و معرفت برسد. با حالا بده نشده اینجور، پس معلم ها ناکام نمردن.
بذارید یک مثال امروزی بزنم. وقتی که شهید جهان‌آرا در خرمشهر می‌جنگید، شاید برخی می‌گفتن خب شهید جهان‌آرا موفق نشد، خرمشهر سقوط کرد. اما وقتی خرمشهر آزاد شد، نغمه محمد نبودی ببینی، دقیقاً همین مسئله رو داره حکایت می‌کنه. زحمات شهید جهان‌آرا در آزادی خرمشهر نمایان شد. ما این بحث‌ها رو داریم عرض میکنیم، اینها بحثای عقایدی است. خوبه در این ایام یادی بکنیم از شهدای مدافع حرم، شهدای عزیز مدافع حرم، به خصوص شهدای خانتومان. شهید محمود رادمهر که کتابی به نام دیدبان شرح خاطرات این شهید عزیز هست، وقتی جنازه باقی مانده از او رو برای مادرش آوردن، واقعاً من توحید مجسم رو در اعمال و حرکات اون مادر عزیز دیدم، خیلی شرمنده شدم، در خلوت خودم گریستم. که ما اینجا درس توحید داریم میدیم، بحث‌های عقایدی داریم مطرح میکنیم، اما توحید مجسم مادر شهید محمود رادمهره که وقتی خبر شهادت رو به او دادن، ایشون سجده کرد در کمال آرامش و بعد جملاتی گفت عجیب. گفت من حتی منتظر نبودم و انتظار این رو نداشتم که جنازه او برگرده، چرا که من عهد کرده بودم با خداوند متعال و اگر کسی عهد خودش رو با خدا بشکنه مشرکه. توحید از سر تا پای جملات و حرکات و سکنات این مادر شهید میبارید. من حساس شدم، رفتم فیلم های شهید رو جستجو کردم، دیدم شهید هم دقیقا همچین جملاتی میگه، همچین مطالبی میگه. واقعا این شهید دست پرورده این مادر شهیده. چقدر اینها نگاه توحیدی دارن. واقعا ما شرمنده شهدا و مادران شهدا هستیم. امیدواریم خداوند متعال توفیق بده بتونیم کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن رو، این کتاب قرآنی عقاید محور و تربیت زا رو بتونیم بفهمیم و بتونیم پا جای پای شهدا بگذاریم. انشالله در برنامه آینده بقیه این مباحث رو خدمتتون عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است. تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. برنامه بیان تقدیمتون شد. نکات زیبایی که حجت الاسلام محققیان درباره محتوای کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن که برگرفته از بیانات ارزشمند رهبر معظم انقلاب مدظله العالی است خدمت شما گفتن. انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. ازتون دعوت میکنم وقتی که برنامه ها از رادیو معارف پخش میشه به رادیو نمای خودتون هم نگاهی بندازید. دوستان عزیزم در فضای مجازی تلاش کردن عکس های مرتبط با موضوعات برنامه رو برای شما عزیزان آماده بکنن و در کنار اونها میتونید با راه های ارتباطی خودتون با شبکه رادیوی معارف هم آشنا بشید، یعنی شماره تلفن های 025-329-1551 و 025-329-1552 که شماره های تلفن و 30553 شماره پیامک رادیو معارف که به صورت 24 ساعته در اختیارتونه و میتونید نظرات ارزشمند خودتون رو در مورد محتوای برنامه ها و ساختارشون به ما اعلام بفرمایید. ان شاءالله که مورد توجهتون قرار خواهد گرفت. دعوت میکنم همچنان در کنار ما باشید.
درد را بود یاد حق روشنی، خوشان که دارد چنین جوشنی،
رو به روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک، کند سینه را صافی و تابناک.
به نام خدا. سلام، روبه روشنی امروز تقدیم به شمایی که با ما همراه هستید. چند ماهیه که یه مهمون ناخونده و ناپسند وارد شهر و کشورمون شده و مجبورمون کرده که خیلی از کارهای روتین و روزمرمون رو کنار بذاریم و طبق دستورات ایشون رفتار کنیم. بله، ایشون کرونا هستن. شما شنونده عزیز چقدر آگاهی دارید در مورد ویروس کرونا؟ فکر میکنید چرا طیف قابل توجهی از مردم با وجود هشدارهای مکرر مسئولین به اون ضوابط و مقررات بیتوجه هستن؟
ما باید خیلی مواظب خودمون باشیم و دیگران باشیم. حالا چرا؟ وقتی که خداوند یک نعمتهایی رو بهمون داده بود، ما قدرش رو نمیدونستیم. نعمت چی بود؟ صله ارحام، رفت و آمد، نشست و برخاست، همه چی آرامش داشتیم، آسایش داشتیم. ولی حالا که این بیماری بالاخره، حالا قسمت بوده یا مقدر بوده یا عذاب الهی بوده، نمیدونم چی بگم، ولی یک پرستاری که از جون خودش مایه میذاره میگه من سفید میپوشم تا شما سیاه نپوشید، پس ما مسئولیم در قبال همه مردم.
خیلی از روی این که به اون یقین نرسیدن که این واقعا مشکل ایجاد میکنه و از روی جهل و نادانی، عدم آگاهی که این بندگان خدا نسبت به ویروس دارن، رعایت نمیکنن.
حجت الاسلام و المسلمین حسن بوسلیکی، پژوهشگر و استاد دانشگاه.
نقل شده از حضرت امیر صلوات الله علیه که فرمودن لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر ولکن العاقل من یعرف خیر الشرین. عاقل اونی نیست که خوب رو از بد تشخیص میده، عاقل اونیه که وقتی سر دوراهی قرار میگیره بین دوتا بد اون بهتره رو بتونه تشخیص بده. چالش اخلاقی به چی میگیم؟ به یه نابسامانی، نابهنجاری توی عرصه اخلاق میگیم. یه وقتایی چالش اخلاقی و نابسامانی به معنی آسیبیه که وارد شده، الان یک خلاف اخلاقیه که داره انجام میشه. فرض کنین من مدیر یه مدرسه هستم، متوجه میشم بچه ها زیاد تقلب میکنن تو امتحان، یا مدیر یه اداره هستم متوجه میشم داره باندبازی یا رشوه‌گیری رایج میشه. این میشه برای من مدیر میشه یه چالش اخلاقی، باید حلش بکنه. اما معنی دومش که به معنی ابهام نظریه، یعنی من یه وقتایی تو تشخیص وظیفه دچار ابهام میشم. ببینین این بیماری 5 تا ویژگی داره حداقل. یکی سرعت و سهولت انتقالشه، با یه دست دادن ساده منتقل میشه. ویژگی دوم موندگاری زیادش روی اشیاست. ویژگی سوم دوره نهفتگی طولانی بیماریه. 14 روز میگن ممکنه شما مبتلا شده، بیماری کاملا تو بدنته ولی اصلا هیچ علائمی آشکار نشده. ویژگی بعدی اینه که تو دوره نهفتگی منتقل میشه ویروسه. و ویژگی پنجم اینه که علائمش بسیار شبیه علائم آنفولانزاست، یعنی ممکنه یه عده‌ای بگیرن و حمله بر این بکنن یه سرماخوردگی ساده از آنفولانزاست. اصطلاحا تو روانشناسی میگن اینا انکار. ای بابا یه سرماخوردگی ساده است، گلو درد ساده است، دیروز مثلا فلان چیز خوردم. نکته بعدی نیاز به قرنطینه گسترده خانگیه، دارو یا واکسن نداره. اما ویژگی ششم که خیلی مهمه میخوام روش تاکید بکنم، عدم یک دستی درگیری افراد مختلف جامعه. ببینین روزای اول گفتن هنوزم اینجوری ظاهر است، سنین مختلف مختلف درگیر میشن با این بیماری. مثلا میگفتن جوونا و بچه ها کمتر میگیرن، بعدش هم گفتن کمتر فوت میکنن، مثلا 50 سال به بالاها. یعنی ببینین همینی که افراد جامعه به یک اندازه درگیر نمیشن با این بیماری، خود بیماری به گونه یکه ها، خود این عدم یک دستی درگیری مردم با این بیماری، چه ابتلاش چه مرگ و میرش، ابعاد اجتماعی ویژه‌ای براش به وجود آورده.
بله، امیدوارم که نکات بهداشتی رو رعایت بکنیم تا از گزند این بیماری در امان بمونیم. متاسفانه بر اساس آمار رسمی هر 4 دقیقه یک نفر از هموطنان خوبمون رو داریم از دست میدیم به خاطر بیماری کرونا. لطفا مواظب به سلامتی خودتون و عزیزان و اطرافیانتون باشید. خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو معارف. دعوت میکنم برنامه ابلیسیان رو بشنوید. حجت الاسلام غلام علی از استکبار از نگاه قرآن و حدیث با ما صحبت میکنند.
من بهترم، من بهترم، من برترم، من برترم.
اون چه سجده نکرده بعده میکنم.
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
بزرگان و نام‌آوران جهان با قدرت آنان کشور گشایی کردند. نمرود، فرعون،
ابلیسیان، استکبار از نگاه قرآن و حدیث.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت شما عزیزان عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر میکنم که یک بار دیگه یکی از برنامه های رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. تقدیم شما میکنیم با حضور کارشناس و میهمان گرامی برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد دکتر غلام علی، برنامه دیگر از مجموعه ابلیسیان رو. خدمت استاد بزرگوارم عرض سلام دارم و خیلی مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما جناب آقای حیدری و همه شنوندگان علاقه من سلام عرض میکنم.
جناب استاد، در برنامه گذشته در ذیل بحث استکبار از نگاه قرآن کریم و روایت اهل بیت عصمت و طهارت، موضوع اهمیت بحث استکبار رو مطرح کردین و افرادی که شهرت دارند به این مقوله و اینکه اساساً اگر ما چنین افرادی رو در تاریخ میبینیم نامشان آمده، پس این بحث و حواشی اون چه تأثیری در زندگی فردی ما داره که نتیجهش این شد که تفرعون چیزی نیستش که از ساحت انسان‌ها دور باشه. هر فردی میتونه در واقع حتی بدتر از فرعون باشه، بدتر از ابلیس باشه در بحث استکبار. این رو به عنوان خلاصه ای از برنامه گذشته اگر دوستان عزیز شنونده از ما بپذیرن، مقدمه میشه برای طرح این سوال از محضر شما که جناب استاد، گاهی ما روایات یا ضرب المثل هایی رو، بالاخره ضرب المثل هایی هم هستن که ممکنه مستند روایی هم داشته باشن، اینکه اگر فردی که متکبر هست ما در قبال او تکبر از خودمون نشون بدیم، این خودش یک نوع فضیلت هست. حالا مشخصا روایتی که نقل شده، التکبر علی المتکبرین هو التواضع بعینه، که مفهومش این میشه که این خود تواضع هست، اگر شما در قبال فردی که متکبر هست شما هم تکبر بورزی. خب اینجا این سوال مطرح میشه، آیا ما تکبر ممدوح هم داریم؟
جمله‌ای که اشاره فرمودید تو حکمت‌های منسوب امام علی علیه السلام در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، جمله خیلی کاربردی هم هست اتفاقا. یعنی شما با آدم متکبر باید متکبرانه رفتار بکنید. اگر این کارو بکنید، همونطوری که خودتون فرمودید، عین تواضعه. یعنی معلومه شما در برابر آمریکا بخوای کوتاه بیای، او بر تکبرش بیشتر میشه. اظهار عجز نزد حاکم ظالم از ابلهی است، اشک کباب موجب طغیان آتش است. پس بنابراین در برابر متکبر شاید این دستورالعمل همینطوری که اشاره کردید میتونه هم تو ضرب المثل های ما باشه، هم تو اشعار ما راه پیدا کرده باشه و سرچشمش هم میتونه تو حکمت های منسوب به مولا باشه. اما این بحث تکبره، ما تو این برنامه بحث استکبار رو مطرح میکنیم. حالا من به خاطر اینکه این نکته بهتر جا بیفته، شما حتی یکی از اوصاف خداوند رو در قرآن وقتی که میخونید میبینید همین متکبر بودنه. شما در سوره حشر آیه 23 هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. پس معلومه که یکی از صفات خداوند همین متکبر بودنه و متکبر بودن میتواند ممدوح باشه در پاره ایم از موارد، از جمله برای خداوند. چرا؟ چون تکبر همین احساس بزرگی کردنه. طبیعی است که خداوند این احساس بزرگی رو داره، چون همه رو خودش خلق کرده و این صفت برای او صفت واقعی هم هستش. بله. یعنی چون که این بزرگی او بزرگی هست که بالواقع میبینیم و بالواقع دیده میشه، پس بنابراین این هیچ اشکالی نداره توی این زمینه. اما افراد عادی هم همینطور، افراد عادی هم در برابر فردی که میخواد ستم بکنه نباید تواضع داشته باشن، بلکه باید بایستن. اما جالب اینه که درباره خداوندم استکبار نداری، یعنی استکبار به طور کلی مذمومه. شما درباره خداوند نمیتونی بگی خداوند نعوذ بالله مستکبره. چرا؟ چون استکبار به معنای طلب بزرگی کردنه و لازمه طلب کردن نداشتن یک چیزه.
دقیقا.
یعنی شما وقتی که قدرت نداری میری قدرت طلب میکنی، وقتی قدرت داری از چی طلب بکنی دیگه، مگر اینکه بیش از این بخوای. یعنی پس بیش از اینشو نداری، ولی توی یه زمینه کاملا همه امکانات رو داری و روحیت هم یه جوری نیستش که زیاده خواه باشی، طبیعی است که طلب کردنتون هم کمتر میشه و اینها. خلاصه کسی استکبار میورزه که بخواد به صرف ادعا خودش رو از دیگری بزرگتر بدونه. پس بنابراین این حالت این چنینی درباره خداوند هم درست نیست. مثلا خداوند اگر متکبره، چون واقعا بزرگه، چون واقعا بلند مرتبه هست، پس معلوم میشه که استکبار همیشه مذمومه.
ممنون از بحثی که مطرح کردید و تفکیکی که بین واژه استکبار و متکبر به عنوان یکی از صفات اسماء الحسنا داشتید.
آشنایی با استکبار،
بلای بزرگ بشریت،
ریشه تمام صفات رذیله،
از آغاز آفرینش انسان تا کنون،
در برنامه
ابلیسیان. در ادامه برنامه ابلیسیان در خدمت شما هستیم و در محضر کارشناس محترم برنامه جناب استاد غلامعلی بحث استکبار رو پی میگیریم با طرح سوالی دیگر از محضر ایشان. جناب استاد، ما گاهی میبینیم، این هم بازم من برمیگردم به ادبیات در واقع عرفیمون، میبینیم که میگن فلانی مثلا جلوی دیگران شیره اما جلوی شخص دیگری مثلا موش میشه. حالا من میخوام این رو بیارم تو وادی خالق و مخلوق. آیا این سوال اصلا سوال درستی هستش که آیا ممکنه که فردی چنین روحیه‌ای داشته باشه که نسبت به افراد فرادست نتونه استکبار خودش رو اعمال بکنه و نشون بده و در قبال افراد فرودست استکبار نشون بده، یا بالعکس در قبال بندگان خدا مثلا استکباری نداشته باشه اما در قبال خود خالق بخواد از خودش استکبار نشون بده؟
ما استکبار رو هم نسبت به خداوند داریم هم نسبت به بندگان خدا داریم و اتفاقا هر دوتاش مذمومه و اون استکباری که انسان نسبت به خداوند داره مذمومتر.
پس در هر دو طرف شده
نیست. در هر دو طرف شده نیست و اتفاقا اون کسانی که استکبار نسبت به خداوند دارن قطعا نسبت به دیگران هم مستکبره. اما میتونه طرف نسبت به بندگان خدا مستکبر باشه اما نسبت به خداوند مستکبر نباشه. یعنی این جنبه این طرفش میشه. اما از اون طرف اگر کسی نسبت به خداوند استکبار بورزه قطعا نسبت به بندگان هم استکبار خواهد ورزید. اما استکبار به بندگان از این جهت نکوهش شده که همه انسان ها، بنده، جناب آقای حیدری مجری محترم شنونده عزیزی که الان داره این برنامه رو تو ماشینش میشنوه، تو خونهشون میشنوه، همه اینها تو یه چیز با هم دیگه مشترک و اون نیاز ماست. همه ما محتاجیم، همه ما نیازمندیم. یه لحظه هوا نباشه همه ما از دنیا رفتیم، یه لحظه آب نباشه فریاد العطشمون به هوا بلند میشه. یعنی ما نیاز به آب داریم، نیاز به خوراک داریم، نیاز به هوا داریم، نیاز به دوست داریم، نیاز به رئیس داریم، نیاز به پول داریم. ما به همه اینها به نوعی نیازمند هستیم اینها. و همه ما، یعنی این رو میخوام بگم، هیچ کدوم از ما هم مالک نفع و ضرر خیش نیستیم. یعنی ما به طور طبیعی تا یه اندازه میتونیم اموال خودمون رو نگه داریم، اما ماشین رو دم در گذاشتی یفه ماشین رو بردن. یعنی همه اینا که نیستش که شما بتونید مالک همه چی باشید. نمیتونید همیشه جلب منفعت کنید، همیشه نمیتونید دفع ضرر کنید. این همه تاجرای بزرگی که ورشکست میشن، این همه مالک های بزرگی که یک بار فقیر میشن. پس بنابراین این نیاز ما به خداوند واقعا وجود داره. حالا تو این حالت یکی از ماها میاد بر دیگری استکبار میورزه. یعنی چی کار کرده؟ یعنی از اون حد اندازه خودش تجاوز کرده، یه لحظه احساس کرده که بی نیاز شده. این تجاوزه همین ظلم و طغیانه، همینی که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. به محض اینکه احساس بی نیازی میکنه خود به خود طغیان میکنه. پس از این جهت این استکبار نسبت به بندگانه و طبیعی است که نکوهش شده. اما استکبار نسبت به خالق به مراتب بدتر از نسبت به مخلوق و بندگان است. چرا؟ چون این حالت یک غفلت ورزیدن از مقام پروردگاره. زیرا این بندهی که فقر مطلق نسبت به خداوند، این بندهی که ذلت مطلق نسبت به خداوند، و اگر او تنفسش رو بگیره همینجا مرده، این حالا میاد نسبت به او خدایی که غنای مطلقه، نسبت به او میاد چیکار میکنه؟ استکبار میورزه. این که فردی مانند فرعون در برابر خداوند استکبار میورزه، یعنی فرض کرده که در این دنیا یه استقلال داره، یه غنای ذاتی داره، و همین حالت سبب میشه که اصلا استکبار بر خداوند رو تعقل هم نکنه، چه برسه به این که او رو باور نماید. نه، اصلا داره میگه که من اصلم، خدا چیه؟ انا ربکم الاعلا. یعنی اصلا این طرف نمیاد تصورم بکنه که خدایی هست. برای همین این گونه افراد رو خداوند هم در حقیقت باهاشون بدتر برخورد میکنه. جهنم رو برای اینها فراهم کرده، کسانی که در برابر خودش میان این استکبار ورزی رو انجام میدن. پس بنابراین این استکبار ورزیدن در برابر خداوند به مراتب بدتر است و خداوند هم نسبت به او برخورد شدیدتری میکنه.
تشکر میکنم از شما جناب استاد. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه ابلیسیان در خدمت شما خواهیم بود.
ذات اقدس اله وقتی بخواهد خانه ستم را خراب کند که از بام نمی آید یک، از سقف نمی آید دو، دستور خدا از دیوارها و ستونها نمی آید سه و چهار تا اینا فرار کنند. خب ما اگر خواستیم یک گروهی را بگیریم، فرمان الهی، عذاب الهی از اون پایه شروع میکند. فأتر لاهو بنیانهو من القواعد، از اون قاعده ها، از اون پایده ها ما پایه را سوس میکنیم. فخر علیهم السقف من هیچ لاشون، اینا دفعتا نشستن میبینن سقف ریخت. اینا را ما اینجور از بین بردیم، مستکبران معاصر را هم اینجور از بین میبریم. و ذاتی پایه را ذات اقدس اله ویران کرد. فخر علیهم السقف من فوقهم و اتاهم العذاب من حیث لا یشعرون. اگر از بام و سقف آمده بود میفهمیدن، اگر از جدار و ستون آمده بود میفهمیدن، اگر از کف و سطح آمده بود میفهمیدن، اما از پایه های مستور آمدن که نفهمیدن از کجا دارن ویران میشن، دفعتا زیر آوار دفن شدن.
بخش پایانی گفتگوی ما با جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد غلامعلی رو تقدیم شما می‌کنیم. در برنامه ابلیسیان. جناب استاد، دوستانم در این بخش با طرح این سوال بحث رو ادامه بدیم، در واقع بحث این برنامه رو به نوعی با این سوال به پایان ببریم که پیامدهای نادیده گرفتن خداوند بر اساس اون حس استکبار در درون انسان چی هستش و چه تأثیراتی رو خواهد داشت؟
پیامدهاش خیلی زیاده. ما طبیعی است که تو این برنامه همش رو نمیتونیم بهش بپردازیم و انشالله تو برنامه های آینده به اونها بیشتر میپردازیم، مانند مثلا محرومیت از محبت خداوند، محرومیت از بهشت خداوند و برخی از موارد دیگه. اما من الان میخوام به آیه 60 سوره غافر اشاره بکنم، چون اینجا یه نکته لطیفی داره و شاید این تکبر و استکبار نسبت به خداوند رو دقیق‌تر برای ما نشون بده با استفاده از این آیه، که اکثر شنوندگان عزیز ما هم که اهل قرآن هستن و اهل معارف هستن اینها رو تو ذهنشون دارن و وقتی که من به اون اشاره کنم قطعا اونها هم تو ذهنشون میاد. توی سوره غافر آیه 60 میفرماید که ان الذین یستکبرون ان عبادتی سیدخلون جهنم داخلین. ببینید، بی تردید کسانی که از اون عبادت من، پرستش من کبر می‌ورزند، به زودی خار در دوزخ در می آیند. برخی اومدن این یستکبرون ان عبادتی رو به معنای این که نادیده گرفتن دعا، کسانی که واقعا اهل دعا نیستن. پس یکی از پیامدهای استکبار ورزی نسبت به خداوند اینه، این فرد متکبر چون خودش رو غنی و بی‌نیاز میدونه، همین درخواست کردن از خداوند رو هم مایه ننگ و شرمش میدونه. یعنی همین دعا کردن، همین که اصلا نماز بخونه، این همین حالت درخواست، همین که اصلا سرش رو برای سجده رو زمین بذاره، یکی از پیامدهای استکبار ورزی در برابر خداوند قطع درخواست از خداوند. دیگه از خداوند چیزی درخواست نمی کنه. یعنی وقتی که نگاه میکنید در نظر این گونه افراد مستکبر، انسان فقط باید ببخشه، نه اینکه از خدا یا از دیگران چیزی رو درخواست کنه. درخواست از دیگران به معنای نداشتنه و چون این آدم مستکبر نداشتن رو زشت میشموره، از درخواست کردن هم خودداری میکنه، اون رو هم مایه خجالت و شرمش میدونه. این رو خداوند تعبیر کرده به اون استکبار در عبادت و این عبادت به دعا و درخواست تفسیر شده. یعنی این یستکبرونن عبادتی، یعنی اینها استکبار میکنن از این که حتی از خداوند درخواست بکنن که خدا اونا رو ببخشه، استکبار میکنن از این که درخواست بکنن خدا به اونها توجه بکنه. این افراد متکبر به یک حالتی میرسن که میگه من خدا چیزی بخوام، تو قاموس من نشده که از کسی چیزی بخوام. بنابراین رو این جهت هست که ما شاید تو روایاتمون داریم التقرب الی الله به مسئلته و الی الناس به ترکها. خیلی روایت قشنگیه. یعنی شما هر چی میخوای به خدا نزدیک بشی باید بیشتر از خدا درخواست بکنی، و هر چی میخوای به مردم بیشتر نزدیک بشی از مردم کمتر درخواست بکن. رو این جهت هم هستش که پیامبر خدا اینگونه فرمودن که هیچ یک از شما نباید شرم کند که از فضل خدا درخواست نماید، هر چند بند کفشی را. یعنی پیامبر میخواد ماها رو تربیت بکنه که این آدم حتی بند کفشت، مثلا بالاخره بعضی اوقات آدم میگه من دعا بکنم برای بند کفشم بد نیست، نه، اینو میخواد ما رو به خدا نزدیک کنن. بس هر چی ما بتونیم، حتی سفارشات عادیمون رو از خدا بخوایم، بعد خداوند سبب برای ما درست میکنه، این سبب رو پیش پای ما قرار میده. این نیست که بند کفش رو از آسمان بفرسته، اما یه کاری میکنه که شما واقعا دلت به یه مغازه‌ای که بهتره جلب بشه. اما این حالت میخواد ما رو پیش خداوند عزیزتر کنه. بنابراین اگر بخوایم بحث خودمون رو در چند نکته جمع بکنیم، ریشه این که انسان بدتر از فرعون میشود تکبر ورزی اوست، و این نکته رو باید بدانیم که ما اگرچه در برخی موارد تکبر ممدوح داریم نسبت به افراد متکبر و اگرچه در اوصاف خداوند متکبر ممدوح است، اما استکبار به هیچ وجه ممدوح نیست و تمامی استکبارها مذمومه، خواه این استکبار در برابر بندگان خدا باشد و خواه بدتر از اون در برابر خود خداوند باشه، و اثر این استکبار ورزی در برابر خداوند حداقل یکی از آثارش اینه که انسان رو محروم میکنه از درخواست کردن از درگاه الهی.